مبحث معاد، صحنه‌های قیامت، جلسه اول، صحرای محشر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین، العبد المعید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مباحث گذشته راجع به معاد، آخرین بحثی رو که خدمت عزیزان مطرح کردیم بحثی بود در مورد خود قیامت، واژه قیامت و اسامی و اوصافی که قیامت در قرآن کریم و روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همچنین زمان قیامت، علائم قیامت و اینکه قیامت در کجا مکانش خواهد بود و نیز پاسخ به این سوال در جلسه گذشته در مبحث قیامت داده شد که آیا حشر آدمی در روز قیامت با همین بدن عنصری خواهد بود یا خیر، که پاسخ این مطلب هم در جلسات گذشته هم در جلسه آخرین باز بهش اشاره شد. بحثی که هم اکنون در خدمت عزیزان هستیم با این موضوع شروع میشه که صحنه‌های قیامتی و احوال مردمان در روز قیامت به ترتیب زمان ورود افراد و تشکیل شدن صحرای محشر به چه صورت هستش. در واقع سوال به این صورت هست، اگر کسی که صدای ما رو میشنوه از هر طریق و عزیزانی که در مجلس هستن، اگر با این سوال هنوز مانوس نشدن که به چه صورت هست و چه چیز رو ما میخواییم مطرح کنیم و پاسخشو بدیم، یک بار دیگه با عبارتی دیگه خدمتتون عرض میکنیم که در واقع میخواییم بفهمیم که پس از اینکه انسان از دنیا رفت و وارد عالم برزخ شد و عالم برزخ رو طی کرد و علائم قیامت پدیدار گشت و قیامت به وجود آمد، در زمان خودش که خداوند متعال آگاه هست، در اون مکانی هم که در گذشته عرض کردیم که این عمل شکل گرفت، اولین اتفاقی که در اون مکان میفته و اولین لحظات قیامت کبرا هست، اون اتفاق چیست؟ ما اون اتفاق رو در قالب صحنه‌های قیامتی به ترتیب میخوایم بیان بکنیم، به عبارتی عرض کنیم که اولین صحنه در قیامت چیست و چگونه است. مقدمه ای رو خدمتتون عرض میکنم. قبلا بیان شد که پس از اینکه دگرگونی کلی در کائنات، که این دگرگونی کلی عبارت است از مخلوط شدن دریاها به همدیگه، فرو ریختن ستارگان، ریز ریز شدن کوها، متلاشی شدن کرات و اصابت آنها به یکدیگر، لرزش زمین و رانش‌های پی در پی آن، زیر و رو شدن قبرها، مرگ همه انسان‌ها در روی زمین و نیز همه حیوانات، بلکه همه ملائکه، همه اجنه که به موازات انسان‌ها خلق شدن اینها، و از بین رفتن عالم برزخ که همه اینها و همه اینها در یک لفظ گنجونده میشه و اون دگرگونی کلی در کائنات هست. وقتی این دگرگونی به وجود آمد، چه لحظه ای رو ما پیش رو خواهیم داشت؟ اون لحظه رو بهش میگن لحظه قیامت، یعنی آغاز تشکیل زمانی و مکانی به نام قیامت. با چنین توصیفی که عرض کردیم و اتفاقاتی که عرض شد که میفته، که در قالب یک لفظ آوردیم دگرگونی کلی در کائنات و عالم هستی، گفته میشه که قیامت برپا میشه. همون قیامتی که در جلسات گذشته عرض کردیم در آیات متعدد از قرآن کریم لفظش و وصفش با اسامی و اوصاف مختلف آمده. اولین صحنه در این قیامت کبرا چه چیز هست؟ پاسخ میدیم که اولین صحنه در قیامت کبرا صحنه حشر خلائق هست. حشر خلائق یعنی این که زنده شدن انسانها. توامن با ترکیب دو جزءشون، یعنی هم بدن عنصری هم روحی که هزاران سال در عالم برزخ یا صدها سال یا دهها سال بستگی به زمان مرگ اینها داره، که در عالم برزخ این روح اونجا یا معذب به عذاب بوده یا متنعم به نعم الهی بوده. این روح با اون جسمی که در قبر پوسیده از بین رفته تبدیل به ماده اولیه‌ای شده که نوع انسان از اون ماده به وجود آمده، نه خود انسان. نوع انسان یعنی انسانی که پروردگار خلق کرده که اسمش رو آدم گذاشته و ملائکه بهش سجده کردن، از همین چیزی که حالا انسان تبدیل به اون شده از همین به وجود اومده که خاک هست. همین خاک مجدداً اونجا تبدیل میشه به اون انسانی که سالها در واقع در روی کره خاکی فعالیت کرده و زندگی داشته. اینو در جلسات گذشته راجبش مفصل صحبت کردیم که در واقع حشر انسان در قیامت رو قبلا عرض کردیم که معاد جسمانی و روحانی توامن با هم هست. معنی روحانی و جسمانی عبارت دیگرش همینه که الان خدمتتون عرض کردیم. پس همین بدن عنصری که تبدیل به خاک شده، یعنی به ماده اولیه برای تشکیل نوع انسان و خلقت نوع انسان هست، به همون خاک یا حالا شبیه همون خاک شده، و روحی که در عالم برزخ این انسان داشته، این روح میاد به بدنی که مجدداً از اون خاک تبدیل میشه به یک انسانی که در روی این کره خاکی مشغول انجام عمل بوده یا خوب یا بد، ترکیب میشن، روح و جسم توامن محشور میشن. اولین صحنه در قیامت میشه صحنه حشر خلایق بدین معنا. خلایق هم که جمع خلق هست. خلق هم فقط شامل انسان ها نمیشه، بلکه شما میدونید ما به غیر از ما که ذوی العقول هستیم، یعنی صاحبان عقل هستیم، به غیر از خودمون گروه دیگری هم داریم که اونها هم در واقع هم خلق های ما هستند. نمیگیم هم نوع ما هستند، هم خلق ما هستند، یعنی اینکه اونها هم در کنار ما خلق شدند. به این معنا اونها هم اجنه هستند، گروه جنیان هستند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بیشتر جاها در قرآن کریم انس و جن تقریبا در کنار همه، یا اغلب جاها در کنار همه، یعنی اینا با هم دیگه، اور از جن از آتش خلق شده، انسان از خاک خلق شده، ولی خلق شدن. بارها هم عرض کردیم که اینها مانند ما مسلمان دارن، کافر دارن، شیعه دارن، سنی دارن، مؤنث دارن، مذکر دارن، تولید مثل میکنن، البته خاص خودشون، برنامه‌شون خاص خودشون است. اینها هم خلق میشن. خلائق شامل اینها هم میشه. حشر خلائق پس فقط ذوی العقول ما نیستیم، جنیان هم ذوی العقولن، یعنی دارای قدرت تعقل هستن، عقل دارن. چون مکلفن پس تعقل میکنن، عقل دارن. فقط حیوانات عقل ندارن، دارای شعور حیوانی هستن، که حیوانات هم اتفاقا هم آیه قرآن اشاره به این معنا دارد، هم روایات متعدد دادیم که یا همه حیوانات یا اکثر حیوانات هم در روز قیامت خلق میشن و در اون صحنه اول که حشر خلائق هست اونها هم جمع هستن. پس خلاصه این تیکه ای هم که عرض کردیم به حضورتون یک بار دیگه من عارض میشم که پس صحنه اول که صحنه حشر خلائق هست، انسانها، جنیان یا همه حیوانات یا اکثر حیوانات هم در این صحنه حضور دارن، حتی ملائکه هم هستن جزء خلایقی که محشور میشن اونجا. صور متعددی که در قرآن کریم راجع به قیامت صحبت کرده صور زیادی هست، نسبتاً سوره های واقعه، انفطار، تکویر، زلزال، سوره حضرت هود علیه السلام که آیات سنگینی رو راجع به قیامت درون خودش جای داده که حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و سلم هست که حضرت فرمودن که شیبتنی سورت هود علیه السلام، سوره هود من رو پیرم کرد. یکی از عللش رو فرمودن که به خاطر آیاتی که راجع به قیامت درون این سوره هستش. اینها و صور دیگر در قرآن کریم راجع به قیامت و اوصافش و همچنین صحنه های تکان دهنده قیامت، مخصوصا صحنه حشر، کم و بیش درون این صور صحبت شده. پس صحنه حشر خلایق که اولین صحنه قیامتی هست رو خدمت عزیزان عرض کردیم که به چه صورت هست. در این رابطه با سوره ای ما داریم به طور مستقل در قرآن کریم به نام سوره حشر که اواخر قرآن کریم هست، که این سوره هم عرض به خدمتتون که راجع به صحنه حشر خلایق در قیامت آیاتی رو به خودش اختصاص داده و صحبت کرد. در کتب روایی هم روایات و احادیث معتبر بسیار زیاد داریم، از جمله در اصول کافی که یکی از کتب اربعه شیعه است و همچنین کتاب بسیار ارزشمند بهار الانوار جلد هفتم و همچنین در تفاسیر روایی مثل تفسیر البرهان، تفسیر نور الثقلین که تفاسیر روایی شیعه هستند، ذیل مسائل قیامت و واژه قیامت پیرامون این قضیه صحبت شده. کتب دیگر هم هستن که اونها هم حالا ما بخوایم اسم بیاریم زیاد هستن، خود دوستان میتوانن مراجعه بکنن. به هر حال صحنه حشر در واقع همان رستاخیزی است که عرض کردیم نه تنها با دگرگونی در کائنات توأم هستش، بلکه در واقع اون روز یعنی به عنوان اولین لحظات قیامت کبرا صحنه ای است که در واقع برای انسانها و همچنین جنیان که ذوی العقول این قضیه هستند و مکلفن اونجا باید که مؤاخذه بشن و یا به سمت بهشت برن یا به سمت دوزخ برن برای همیشه، البته برای همیشه که عرض میکنیم مسیر برای همیشه مشخص میشه، حالا بر خدای تعالی است که این حق وتو رو پروردگار داره، به قول امروزی ها که اونجا هر کیو بخواد از این خلود در جهنم نجات بده، اگر در بهشت هم باشه خب کسی از خلود بهشت که بدش نمیاد که بخواد بیاد بیرون، در دوزخش پروردگار میتونه هر کسی رو نجات بده، مشکل نداره. خب این انسان ها در واقع در صحنه حشر خلایق و جنیان که اولین صحنه قیامتی هست، قرآن کریم یک جمله خیلی زیبایی داره که در این جمله می‌فرماید که خافضتون رافعه، که آیه ایست از آیات الهی راجع به قیامت که صحنه قیامت و خود قیامت کبرا در دل خودش این رو داره که برای گروهی بالا روندگی داره، برای گروهی پایین روندگی داره. در تفسیر نور الثقلین هست، خصال صدوق هم هست رحمت الله علیه. نور الثقلین جلد پنجمش هست، صفحه 204 که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که رستاخیز یعنی همون حشر خلایق. دقت بکنید که رستاخیز تقریبا مساوی با همون حشر خلایق است. رستاخیز خافزه است. خافزه، حالا عرض میکنیم به چه معنا. رستاخیز خافزه است چرا که به خدا سوگن دشمنان خدایی را در آتش ساقط میکند. پس پایین رونده است برای یک عده. دوم رافعه است. و رافعه است چرا که به خدا، به خدای تعالی سوگن که اولیاء الله را به بهشت بالا میبرد. پس رافعه یعنی ترفیع دهنده مقام هست برای یه عده‌ای. خافزه است، پایین روندگی داره برای یه عده‌ای. چرا که به خدا سوگن اولیاء الله را به بهشت بالا میبرد. خافزتون رافعتون، خافزه برای یه گروه، رافعه برای یه گروه. پس این تقسیم اولیه در صحرای حشر هست، یعنی که انسان‌ها، ذوی العقول و جنیان هم همینجورن، میان بد و عم در این حشر خلق این با این مطلب مواجه هستن که یه عده خافزن یه عده رافعه هستن. در صحرای محشر که حالا عرض کردیم که همان رستاخیز هستش، در واقع اتفاقات اولیه‌ای اونجا میفته که ترسیمی از این صحرا هم ما داشته باشیم بد نیست، که حاصل روایات و آیات و احادیث معتبری که از اهل سنت و شیعه در این باره رسیده، چون اهل سنت هم در این باره مطلب زیاد دارن، خب رسیده، اونها رو ما خلاصه‌شو در چند خط خدمت عزیزان عرض میکنیم. اول ترسیمی از صحرای محشر، بعد انشالله مطالب دیگه که تا زمانی که فرصت داریم بتوانیم بهش بپردازیم. می‌فرمایند که مجموع آیات و روایات و احادیث که این مطلب رو دارن که مردم در قیامت یعنی در صحرای محشر متفاوت محشور میشن، که حالا در این زمینه ما بحثی رو انشالله تقدیم خواهیم کرد، از چند جهت، هم از جهت مدت ماندن در صحرای محشر، هم از جهت آسانی یا دشوار بودن آن روز بر اشخاص، و هم از سایر جهات. از این رو عرض میکنیم که خب صحنه‌های مختلفی هست که حالا آیات رو بعضا ما میاریم خدمتون تقدیم میکنیم، و نحوه حشر این افراد رو هم، چون به اجنه ما فعلا کاری نداریم، ما فعلا به انسان‌ها کار داریم که خودمون هستیم، باید ببینیم خودمون چجوری محشور میشیم. صحنه‌های اینها و نحوه حشر اینها رو هم خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. خب این عبارت رو بیان کردیم اول بحث که اجنه آمدن در صحرای محشر، گروه انسیان هم آمدن، ملائکه هم آمدن، یا همه یا بسیاری از حیوانات هم هستن. اون چی که آیات و روایات و احادیث به دست ما میده، میفرماین که کسانی که خب وارد صحرای محشر از گروه انسیان میشوند، مردمان در واقع به سه دسته اولیه اینها تقسیم میشن، یعنی خود قرآن اینها رو تقسیم کرده. در این آیاتی که در سوره مبارکه واقعه هست، من خواهش میکنم که خوب دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره واقعه یکی از سوره های بسیار بسیار زیبای قرآن هست که فضایل و خواص زیادی هم داره که خود دوستان به تفصیل مراجعه میکنند و خواهند دریافت. آیه که شاهد مثال ما هست، آیاتی که شاهد مثال هست، از اینجا شروع میشه. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه. این گروه اولی هست که در صحرای محشر اینها آمدن و محشور شدن. حالا میگیم چه جوری هم حشر میشن، نحوه حشرشو خدمتتون در ادامه بحث عرض خواهیم کرد. اصحاب دست راستی. خب اصحاب دست راستی یعنی چه کسانی اصحاب دست راستی هستند؟ ما اصحاب المیمنه. نمیدونی که اینها چه افرادی هستند؟ یعنی خب این بحث داره خودش، اصحاب دست راستی یا اصحاب راستی اصحابی که اهل راست بودن اینها در واقع به چپ گرایش پیدا نکردن، چپی که حالا یعنی کفر و شرک و امثال اینها، نفاق و اینها، ایمان خالص بودن اینها در واقع. کسانی بودن که می توانیم این رو بگیم که حداقلش در یک تعریف مختصر مؤمنینی که اگر هم گناهی مرتکب شدن در عالم دنیا، در همین عالم دنیا یا در عالم برزخ معذب شدن، یا در دنیا اینها مبتلا به بلایی شدن که باعث کفاره گناهانشون شده، یا در عالم برزخ اینها گناهشون سنگین‌تر بوده به برزخ کشیده شده، در برزخ اونجا معذب به عذابی شدن که کفاره گناهانشون شده. به هر حال وقتی آمدن در صحرای محشر، اصحاب المیمنه کسانی هستند، گروه اولی هستند که هیچ گناهی بر اینها مترتب نیست، یعنی نباید مجرم وارد صحرای محشر بشن و الا جزء اصحاب المیمنه نخواهند بود. این رو آیات و روایات به ما دقیقا بیان میکنه و میفهمانیم. پس این گروه اول اصحاب المیمنه، گروهی که هیچ جرمی ندارن، یعنی اگرم داشتن برزخ یا در دنیا اینا پاک شده، توبه کردن، با توبه از دنیا رفتن انشاءالله. گروه دوم مقابل گروه اوله و اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه، اصحاب بدبخت، اصحاب نحس به قول من رو، اصحاب شوم، اصحابی که اینها نخواستن که بفهمن که چه کار باید بکنن، نخواستن بفهمن، نه اینکه مشخص نبوده که چه کار باید بکنن، مشخص بوده اینها نخواستن بفهمن. به هر حال انواع جرم ها جنایات اینها رو انجام دادن، شامل کفار، مشرکین، منافقین، همه اینها مشمول این اصحاب المشعمه قرار میگیرن. ما اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه. حالا برای چی ما اصحاب المشعمه؟ به خاطر اینکه عرض خواهیم که نحوه حشر اینها وقتی که گفتیم به چه صورته، واقعا ما اصحاب المشعمه جا میفته که یعنی چی؟ که اینا چجوری وارد صحرای محشر میشه؟ به این مفتی ها وارد صحرای محشر نمیشه. این صحنه اول یه صحنه واقعا تکان دهنده و دیدنی است. خب اینها هم شامل پس کفار، مشرکین، منافقین، معاندین و در این ردیف ها هستند و متاسفانه کسانی که در دنیا بی توبه از دنیا رفتن، مؤمن هم بودن، در برزخ هم اینها گناهانشون به نحوی بوده که آمرزیده نشدن، رسیده کارشون به قیامت، اینا هم در صحرای محشر جزء همین اصحاب المشعمه هستن. پیرامین دستجات اصحاب المشعمه رو عرض خواهیم کرد که متفاوت و متنوع. گروه سوم که قرآن میفهمد و السابقون از سابقون اولئک المقربون، اینا گروه سومن. یعنی گروه سوم یه گروهی هن که نه این که اصحاب المیمنه نباشن، اصحاب المشعمه که نیستن، نه این که اصحاب المیمنه نباشن، گروه خاصی از اصحاب المیمنه. اینا چه گروهی هن؟ اون چی که از آیات و روایات احادیث برمیاد، انبیا هستن، ائمه هستن، اوصیاء انبیا هستن و عده‌ای از شیعیان خاص ائمه هستن که این احادیثش هم هست، روایتش هم هست که از سابقون اینها هستن که اینا دسته یعنی که مقامشون فراتر از ما اصحاب المیمنه هست. اینها میان اینجا. آیه هم که سوره واقعه رو خوندین شما، خود قرآن اصلا تقسیم میکنه و کنتم ازواجا ثلاثه، یعنی سه دسته وارد صحرای محشر میشن. همه مردم تریلیارد کاتریلیارد ها، عرض به خدمتون که چون رقم ریاضی نمیتونیم بهش ذکر کنیم، از بعد عالم خلقت تا قیامت نفر بگیر شما انظر ریاضی ببین چقدر میشه، اینها تماماً رو خداوند متعال در صحرای محشر به سه دسته کلی تقسیمشون میکنه و کنتم ازواجاً ثلاثه، سه دسته کلی، یک اصحاب المیمنه، دو اصحاب المشعمه، سه السابقون السابقون، این سه دسته کلی هم. حالا این سه دسته خودشون گروه های متنوعی دارن، شعوب مختلفی دارن، شعبه های مختلفی دارن که اینها هم حالا خدمتون همه رو عرض خواهیم کرد. خب اینها اصحاب المشعمه وقتی وارد صحرای محشر میشن خیلی متحیر میشن که عجب صحنه عجیبی است، خیلی نگران هستن، دائما دارن زیر لب کلماتی رو میگن که بر افسوس و پشیمانی و ترس اینها دلالت میکنه، تماما روی اینها سیاهه. یعنی خود قرآن هم به همین مطلب اشعار داره، که یعرف المجرمون بسیماهم. ببینید حالا آیات خیلی جالبه در این زمینه، مبین واقعا تبیین کننده، توضیح دهنده، خیلی عالی است. روحای همه اینها سیاه هست، اصحاب المشعمه رو داریم میگیم. در بد و ورودشون به صحرای محشر مدت بسیار زیادی مات و مبهوت هستن اینها، و صفات دیگه‌ای که حالا به مرور زمان خدمتتون عرض خواهم کرد. اما اصحاب المیمنه رو یه مقدار راجبشون صحبت بکنیم و همچنین السابقون السابقون، یعنی گروه یک و سه، اصحاب المیمنه و گروه سوم که السابقون. اینها روح‌هایشون بسیار سفید و نورانی است. چون در صحرای محشر نور چراغ خورشید چیزی نیست، تماماً باید افراد از نور خودشون استفاده بکنن اگه میخوان جایی رو ببینن. مؤمنین از نور خودشون استفاده میکنن. حتی بعضی از کفار در قالب نور مؤمنین بعضی جاها رو میبینن، چون عده زیادشون در تاریکی محض هستن. مؤمنین از مشاهده این صحرای محشر خداوند متعال رو به عظمت و بزرگی یاد میکنن، چون میدونستن همچین چیزی از قبلا خونده بودن، اعتقاد داشتن به گفتار پروردگارشون. بسیار خندان هستن، بسیار شادن، بسیار خرمن، و اون مقدار که قدرت و توانایی دارن از پروردگار مهربانشون تشکر میکنن. خب اولین کسانی هم که در صحرای محشر اینها برانگیخته میشن و پا به عرصه صحرای محشر میذارن، در واقع اینها رو هم بشناسیم که چه کسانی هستن، بعد بریم سراغ ادامه بحث. اولین فرد در واقع اون کسی است که خلاصه خلقت هست، یعنی او باید بیاد پاشو بذاره. اون خلاصه خلقت کیه؟ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. نفر دومی که در صحرای محشر وارد خواهد شد، حضرت سید الوصیین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. و بعضی از روایات دال بر این هست که هر دو این بزرگواران با هم هستند که وارد صحرای محشر میشن. خب بعد از این دو بزرگوار، کسانی که وارد اولین صحنه از صحنه‌های قیامتی که عرض کردیم صحرای محشر هست میشن، مرسلین هستن، یعنی رسولان هستن، سپس انبیاء هستن، بنا به مرتبه خودشون همینطور میان، اوصیا هستن. اوصیا یعنی کسانی که وصی مثلا پیامبری بوده، وصی امامی بوده، مثلا وصی رسولی بوده، اینها میان. شهدا هستن که میان، مؤمنین و مؤمنات هستن، زن و مرد مؤمن و مؤمنه هستن، هر کدوم به حسب رتبه و مقامی که دارن، گروه گروه در صحرای محشر به عنوان اولویت های 1, 2, 3, 4, 5 وارد صحرای محشر میشن. بعد از این بزرگواران بقیه خلایق وارد صحرای محشر میشن، که اول بحث عرض کردیم که خلایق به 3 دسته در صحرای محشر تقسیم میشن. 1 دسته اصحاب المیمنه هستن که افراد مؤمنی که اینها در واقع ممکنه گناهکار هم حتی بوده باشن، ولی چون توبه کردن در دنیا به هر حال آمرزیده شده باشن، در صحرای محشر جزء اصحاب المیمنه هستن، یا کسانی که دیگه افراد مؤمن بودن، درجه 1 بودن، و اینها میان و عرض به خدمتتون که وارد صحرای محشر میشن، جزء اصحاب المیمنه. اول بحث عرض کردیم. دست دوم از خلایق هم اصحاب المشعمه هستن که گفتیم اصحاب شوم، کسانی که شامل منافقین، کفار، معاندین، مشرکین اینها میشن، و حتی کسانی که مجرم و گناهکار موندن تا روز قیامت، یعنی به هیچ عنوان آمرزیده نشده باشن، اینها در همین اصحاب المشعمه هستن. عرض کردیم که اینها خب وارد صحرای محشر میشن. دسته سوم از سابقون از سابقون هست که اولئک المقربون، که اینها هم دسته سوم خلایق هستن، یعنی وقتی که میان وارد صحرای محشر میشن، از سابقون در واقع همین افرادی هستن که الان ما عرض کردیم به عنوان اولین نفرات پا به عرصه محشر میگذارن، یعنی از سابقون از سابقون در واقع اولین نفراتی هستن که پا به عرصه صحرای محشر میذارن. خب اینها رو که پس در واقع اینا متوجه شدیم که اولین نفراتی که پا به عرصه صحرای محشر میگذارن در واقع اینها از سابقون از سابقون هستن. خب اصحاب المیمنه گروهی که نیکوکار هستن، افراد خوب، افرادی که آمرزیده شدن، یعنی در یک واژه بخوایم حساب بکنیم افرادی که آمرزیده شدن، اینها خودشون شامل افرادی هستن در دستبندی ها و گروه های کوچک مختلف. مثلا اصحاب المیمنه خودش شامل گروه های متعددی از مردم هست، اگرچه همه مردم مثلا اونایی که اومدن آمرزیده شدن مؤمنن، مؤمنه هستن، ولی خود اینا رتبه دارن، اینا هم دارای رتباتی هستن، مقامایی هستن، اینا هم تو همون دسته جات میان در قالب یک واژه به نام اصحاب المیمنه. اما میمونه اصحاب المشعمه که باز اول بحث عرض کردیم، خود اصحاب المشعمه هم دارای گروه های متعددی است، گروه های مختلفی هست که اینها وارد صحرای محشر میشن. در بعضی از آیات قرآن کریم همینطور که اشاره کرده به چگونگی ورود از سابقون از سابقون، اشاره ای داره به اینها که اینها در کجا قرار دارن، چه مقامی دارن، مثل مثلا آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چون اینا در واقع همه یاهای متکلم وحده است، یعنی خداوند نسبت به خودش میده، یعنی وقتی که شما مثلا یک میهمانی رو که دعوت میکنی میگی مثلا یه حالی داری، یه پذیرایی داری، حالا یا یه جایی سالونی هر جا دعوت میکنی، میهمانان میان تو اون سالون، همه میهمان شما هستن، شما میزبانی، داری پذیرایی میکنی، میگی آقا تشریف بیارید اینجا بنشین، اما میگی که آقایون فلان 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 یا فلان آقا تشریف بیارن توی قسمتی از این سالون که مثلا اتاق مخصوصی هست، من ایشون مهمان خاص من هستن، به اتاق من تشریف بیارن، یا به جایی که مخصوص خود من هست ایشون تشریف بیارن. اینجا شما یه ضمیر متکلم وحده‌ای به کار بردی برای اینکه برسونی که این میهمان از میان همه این میهمانا دارای یک شأن و مرتبه چی هست؟ بالاتری هستش. آیه یا آیت النفس المطمئنه خب میرسه به اینجا که ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی، اولین یای متکلم، فی عبادی دومی، وادخلی سومی، جنتی. خب این همه یای متکلم میرسونه که این میهمانی که اینجا پروردگار برای بهشتش دعوت کرده یه میهمان خاصیه، اینا همون سابقونه از سابقون از سابقونه که اینجا با این زمایر با اینها برخورد کرده. ولی لذا شما در ذیل آیه میبینید در بعضی از تفاصیل مثلا گفته فلان امام منظور هست، حضرت صدیقه طاهره منظور هست، مثلا فلان فلان، این اشخاص رو نام برده که اینا همه جزء از سابقون از سابقون هستن. گروه اصحاب المیمنه که در بعضی از آیات قرآن اشاره به اینها کرده که خب شما زیاد شنیدید، ما بخوایم بگیم وقت کلاس گرفته میشه، دوستان میتونن خودشون مراجعه کنن، آیاتی که همه بشارت به بهشت داده و الذین آمنو داره، لهم البشرا داره، جنات تجری داره، اینها تمام اینها برمیگرده به اصحاب المیمنه، یعنی اصحاب المیمنه هم در بر میگیرد. اما اصحاب المشعمه، اصحاب المشعمه در واقع گروهی که بدکارن، شامل عرض کردیم کفار، معاندین، مشرکین، منافقین و مجرمین، گناهکارانی که آمرزیده نشدن نامدن صحرای محشر، اینها دارای دستبندی و گروه های مختلف و متعددی هستند که چون البته بعضا در آیات قرآن کریم اشاره به اینا کرده که من مثلا یکی از آیاتشو میخونم، چون در مورد بهشت و اینا خب ما زیاد دوستان تو ذهنشون هست، ممکن در مورد آیاتی که راجع به افرادی که چگونه وارد صحرای محشر میشن و بدکار هستن ممکنه به ذهنشون کمتر رسیده باشه، اونو ما میخونیم. آیاتی در قرآن داره، روایات و احادیث متنوع و متعددی هم داره، یه جلسه اصلا میطلبه که، و ما این کارو خواهیم کرد انشالله که به زودی یک جلسه راجع به اصلا نحوه ورود اصحاب المشعمه به صحرای محشر صحبت بکنیم. این کارو خواهیم کرد انشاءالله. اما آیاتی که حالا داره من برای نمونه خدمتون عرض بکنم، مثلا آیه 124 از سوره مبارکه طه رو به نظرم که خیلی ها حتی حفظ هم باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. میفهمد که و هر کس، خود خدای تعالی میفهمد که و هر کس از یاد من دوری کند، یعنی مرا ترک کند، از یاد من اعراض کنه، یعنی مرا ترک کنه. مثلا بهش میگن آقا تو که دنبال رمال و جادوگر و شعبده باز و دعانویس و فلان همینا میری، یه بارم بگو خدا، بگو ما، میگه ما با خدا کاری نیست، با برو دنبال کارت، انقدر خدا خدا کردیم گوش به حرف ما نهیده فلان اینا، من کاری بین کنم، ما میریم ما با پول درستش میکنیم، یا میریم مثلا از فلان دکتر مثلا مریضش رو جراحی میکنیم تشکر میکنیم، میگن مثلا از خدا میگه خدا کاری نکرده دیگه، دکتر انجام دیگه. یا حالا در درجاتی پایین تر صحبتایی که در این زمینه میشه، میفرماید هر کسی که از یاد من دوری کنه، یعنی منو فراموش بکنه، اعرض عن ذکری، ترکم کنه، فراموشم کنه، یا اعراض کنه، دوری کنه، خوشش نیاد خلاصه از اینکه یا اللهی بگه، اسم ما رو بر زبان جاری کنه، همچین خوشش نمیاد، میگه مثلا این مال مثلا شیخ هاست، این مثلا کار مله هاست، مثلا این کار آدم های مثلا چه، اینا الان کلاس امروز نمیپسنده این کار رو، فرضاً دیگه حالا میگم در مدل های مختلف مطرح میشه دیگه. میفهمد که ما قطعاً برای چنین کسی یک معیشت چند تا معنی داره، یکیش هم اینه که یک در واقع نوع زندگانی، یعنی یه جوری از صبح به شب کردن، مثلا سر کار میره دنبال روزیه، میخواد نون بیاره بر زن و بچهش فلان، مثلا دنبال ثروت هست، حالا دنبال هرچی هست، اینا از صبح میره سر کار، مثلا دنبال کاره، به هر حال دیگه یه زندگی داره دیگه، از صبح خواب که اونم میشه بالاخره اینور اونوره، حالا یه کاری انجام میده. این نوع کار کردنشون میگن یه نوع زندگی کردن، این زندگی کردن یکی از معانی معیشته. بعد ادامهش میفهمن زنکا یعنی یکی از معانیش سخته، اما فقط معیشتن زنکا یعنی زندگانی سخت، فقط معنی این واژه نیست، این واژه چند تا معنی داره و بسیار وسیع هم به نسبت خودش هست. اینو باید ذیل این آیه در تفاسیر مراجعه کنید، من مورد بحثم چون نیست میخوام واردش نشم. میفهمد که ما یه معیشت زنکا یعنی یک زندگی سختی رو براش در نظر میگیریم. مثلا یکی از معانیش اینه که میگه آقا از صبح که این خواب بلند میشه تا شب میدوه، اما خیال میکنه به جایی رسیده، به جایی نمیرسه. یا خمینی ثروتش هم خیلی زیاده ها، اما هنوز داره میدوه، هنوز همون دوندگی روز اول که این ثروت رو نداشت حالا هم داره، هیچ وقت از زندگیش لذت نمیبره، یا ثروت زیادی هم داره ولی این یه مشکلاتی داره که این مشکلات نمیگذارن که او از زندگی لذت ببره. این بهش میگن معیشت زنکا، یکی از معانی معیشت زنکا این، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اینجا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما ادامه آیه است. و نحشره یوم القیامه اعما، میفهمد روز قیامت هم که میشه ما این فرد رو کور وارد صحرای محشر میکنیم، پس میشه جزء اصحاب چی؟ مشعمه. پس یکی از کسانی که وارد صحرای محشر میشه، کور وارد صحرای محشر میشه، این از اصحاب المشعمه است، کسی است که یاد خداوند رو پشت گوش انداخته، خوشش نمیاد از یاد خدای تعالی. بعد خودش هم اونجا روز قیامت اتفاقا میگه قال رب لما حشرتنی اعما، خدای برای چی منو کور وارد صحرای محشر کردی؟ من چش داشتم که، من که کور نبودم تو دنیا، بلا فاصله و قد کنت بصیرا، در دنیا چشم داشتم. در جوابش بهش گفته میشه که قال کذالک اتتک آیاتنا، تو آیات ما رو فراموش کردی، سراغ ما نیامدی، و فکذالک الیوم تنسا، ما هم امروز تو رو ترکت کردیم. البته میدونید کلمه نسیان وقتی راجع به بندگان به کار میره به معنی فراموشی هست، اما در مورد خدای تعالی که به کامیره به معنی فراموشی نیست. اگه بعضی از تفاسیرم نوشته باشن اشتباه کردن که گمان نمی‌کنم نوشته باشه. به معنی ترک کردن در مورد خدای تعالی به کار میره. ما امروز تو رو ترکت کردیم، کاری باید نریم. این یکی از آیاتیست، آیه 124 سوره مورکه تاهاست، که در ارتباط با گروهی از اصحاب المشعمه و ورود اونها در صحرای محشر حکایت میکنه. عرض کردم چون حالا آیات روایات زیادی داره، ما اصلا یه جلسه راجع به این قضیه صحبت کنیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. در مورد باز چگونگی خود صحرای محشر، چون بحثمون راجع به یکی از صحنه‌های در واقع پر هول و تکان قیامتی هست به نام صحرای محشر، و در مورد گروه اصحاب المشعمه که حالا این گروه به چه صورتی وارد صحرای محشر میشه، مثلا شما تصور بکنید دسته کفار، معاندین، مشرکین و منافقین، اینها به چه صورت وارد صحرای محشر میشن. از امام باقر علیه السلام یک روایتی است، من فارسیشو میخونم حسب وقت کمی که داریم، که این رو نقل کردن در کتاب معالم الزلفا صفحه 244. حضرت میفرماید که وقتی که صیحه قیامتی بلند میشه، یعنی اون سوری که اسرافیل درش میدمه که همه زنده بشن بعد از این که همه مردن، همه که زنده میشن، خب حالا میخوان بیان وارد صحرای محشر بشن. خب از کجا اینا برانگیخته میشن؟ از یک زمین صافی که قبورشون در این زمین هست، یعنی همه از قبرهای خودشون، حالا اگر چه اون قبر رو بعدن هم توش میت دیگری دفن کردن، اینو در بحث‌های قبلی همه رو توضیح دادیم، اگرچه کسی دیگری هم دفن کردن در اون، اما ممکنه که هزار نفر از یک جا همه برانگیخته میشن. اینا با وقتی برانگیخته میشن دیگه رو زمین دنیایی نیستن، به اراده خداوند متعال رو همون زمین مسطحی هستن که خدا براشون در نظر گرفته به عنوان صحرای محشر، اسمی که حالا داره. فرمود که حضرت میفهمد که قبر کافر، فردی که کافره، مشرک، معاند، منافق، شعله ور میشه، یعنی آغاز ورودش میخواد به صحرای محشر بشه، هنوز وارد صحرا نشد، میگوید که وای بر من، کافر میگه، مشرک میگه، منافق میگه، معاند میگه، قبرم شعله ور گردید. منادی بهش ندا میکنه که آگاه باش که اون عذابی که ما به تو وعده داده بودیم و همچنین ذلت تو، زمان ذلت و خاری تو نزدیک شده است. از آتش قبر سر برآور و در آتشی که هرگز خاموش شدنی نیست وارد شو. این منادی بهش ندا میده. کافر، حضرت میفرماید که از قبرش خارج میشود، هنوز وارد صحرا نشد، در حالتی که صورتش سیاه شده، عمل خبیثش، عملی که با این بوده اینو به کفر هدایتش کرده، مجسم میشه. تجسم اعمال، حالا بحثش هم باز در آینده خواهیم کرد انشالله، که اینها همه تجسم پیدا میکنه، مجسم میشه و بهش میگوید که به این شخص کافر، منافق، معاند، مشرک، اینا هرچی، میگوید که به خدا قسم من نشناختم تو را مگر اینکه به طاعت خداوند کند بودی، یعنی اطاعت نمیکردی از خداوند متعال، و به معصیت خداوند متعال شتابنده بودی. وقتی پای معصیت و نافرمانی پیش میمد، تو سریع میدویدی و اون کار رو انجام میدادی، اما اطاعت خداوند که در پیش رود بود، انقدر کندی میکردی که تا زمانش بگذره. و تو در دنیا سوار من بودی و الان، خیلی جالب این تیکه حدیث، در تجسم اعمالم بحثش رو خواهیم کرد، و الان من میخواهم سوار تو بشوم، یعنی تو تمام طول دنیا را سوار من عمل بودی، حالا من میخوام در این صحرای محشر سوار تو بشم، یعنی از همینجا که قبر تو سوار بشم تا بری به سمت صحرایی که خداوند در نظر گرفته باید، و تو را به آتش سوق دهم. چی داره میگه اینو؟ عمل شخص داره بهش میگه، پس عملش سوار بر او میشه، به صورت یک در واقع موجودی که حالا تجسم پیدا کرد، یعنی همه اون عمل در یه موجود تجسم پیدا کرد، تا اینکه به درب جهنم میرسد. فرد، همین فردی که حالا گفتیم کافر، مشرک، منافق، معانه درچه است، چشمش به ملائکه عذاب میفتد که در دستان اینها انواع قلها و زنجیرهای آتشین هست، همه را آماده کردن. از شدت غضب لبهای خود را به دندان میگزند. دارن خازنین جهنم بهشون گفته میشه دیگه، ملائکه جهنم، خازنین جهنم بهشون گفته میشه، که اینها لبهای خودشون رو به دندان میگزند و آمادن برای اینکه اینا عذابش بکنن. آنگاه میگوید که سوره حاقه رو دوستان حتما مطالعه بکنن، یک حالاتی رو از اصحاب المیمنه و مشعمه تو امن در کنار هم اونجا ذکر کرده، خیلی جالبم هست، خیلی جالبه. انگار مثلا آیات فرزند امشب که شنبه است، امروز که شنبه است، مثلا دیشب نازل شده، یه همچین جوری آیات داره صحبت میکنه. یکی از اون حرفایی که این میزنه شخص کافر همونجا میگوید که یا لیتنی، ای کاشکی که من، لم اوت کتابیه، حساب و کتابی در کار نبود و این بساطی نبود که به من میگفتن. این مثل این که خیلی بدجور شد، اینایی که گفتن راست از آب در اومد. بعد خود پروردگار متعال به اون ندا میکنه، که یعنی خطاب میکنه به ملائکه‌ای که اطراف او هستن، که خود پروردگار ندا میکنه که او را به سوی آتش بیاورید. در همین هنگام که خداوند چنین مطلبی رو میفهمد، او میبینه که زیر پاش همه آتش شده، یعنی جایی که قدم داره میزنه همه آتش، زمین در زیر پایش آتش است. بالای سرش رو نگاه میکنه، میبینه که آتش هست. در همون حال آتشی هم به دور گردنش حلقه میزنه، بدون اینکه برای اون مرگی باشه، چون بلافاصله بعضی اینجا اشکال میکنه که آقا خود در جان میمیره. بله منم میدونم میمیره، شما میدونم، همه میدونم میمیره، ولی در سوره اعلا فرمود که یکی از صفات قیامت و دوزخ قیامتی، جهنم قیامتی، در واقع اینه که لا یموت فیها ولا یحیی. ما در صفات جهنم حالا بحثش رو خواهیم کرد، که فهمود که جهنم جایی است که نه زندگانی توشه نه مرگ توشه. مرگ توش نی، یعنی که آن به آن داره این اراده تعلق گرفته که این موجود زنده باشه، اصلا نمیره، برای اینکه عذاب بشه. زندگانی هم در کار نیست. خب وقتی مرگی در کار نیست، این نوع عذاب هم داره میشه، اینو بهش زندگی نمیگن که، مردگی هم بهش نمیگن. این طرف دوست داره که این زودتر میمرد، از این وضعیت نجات پیدا میکرد. آیات خیلی جالب صحبت میکنه با انسان. میفهمد که آتشی به دور گردنش حلقه میزند و عذابهای گوناگون او را احاطه میکند. در آن هنگام ندای دیگری میرسد، که این ندام آیه مبارکه است، از سوره مبارکه حاقه، آیه 30 بعد باشه. میفهمد که خذوه فقلوه، باز ندا از طرف یا خود خدای تعالی یا از طرف کسی است که از جانب خداوند دستور میده، بگیرید او را، یعنی این کافر را، معاند و مشرک و منافق و گناهکار را، چی بگیرید او را، فقلو، به زنجیر درش آورید، دست و پاشو دستبند بزنید، بازداشتش بکنید، ثم الجحیم سلو، اونو به یک زنجیرهای سلسله وار که دیگران رو هم مثل این زندانیانی که همه رو به یه زنجیر می‌بندن، خیلی وقتی راه میرن صدا میده راه میرند و اینها، همه رو تو یه خط کنید، ثم الجحیم سلو، ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکو، که حالا دیگه ادامه آیه است خودتون مراجعه میکنید، که واردش کنید در این زنجیرها، داخل دوزخش بکنید. آیه تفسیری زیاد، من فرصتم خیلی کم، او رو با قول زنجیر داخل دوزخ بکنید. بنا فاصله که این فرمایش تمام میشود، میفرماید در ذیل همین آیه تو تفاسیر متعدد میفرماید که 70,000 ملائکه، چون جنس ملک، حالا ما بحثش نکردیم، ان شاء الله بحث ملائکه را میکنیم. ملک جنسیتش میدونید که با انسان خود تفاوت داره. ملک از یک موادی خلق شده، انسان از یه موادی، روح از یه موادی، انسان و ملک از یه موادی، جنم همینطور، جنم از یه موادی خلق شده. میفرماید که 70,000 تا ملک اینها هجوم میارن به سمت این بنده، این فرد گناهکار، این فرد مجرم و فردی که کافر، معاند، مشرک، منافق هرچه است، اصحاب المشعمه است، بر محاصرهش میکنن. هر کدوم شروع میکنن اینو به نوعی اذیت کردن. مثلا اگه این ریشی داشته باشه، یکی شروع میکنه ریشش رو میکنه، در روایت داره، یکی شروع میکنه گوشتش رو گاز میگیره، گوشت بدنش رو گاز میگیره میخواد، یکی دیگه میزنه استخونهاش رو میشکنه. کار به جایی میرسه که این فرد فریاد میزنه که اما ترحمونی، آیا به من رحم نمیکنید شما؟ چقدر بیرحم هستید شما؟ چرا رحم نمیکنید به من؟ آخه همه تون ریختین 70,000 تا ملک سر جون من، من چرا اینجوری میکنید با من؟ اینا در جواب بلافاصله میگن ما چجوری به تو رحم بکنیم، در حالی که وجودی به نام ارحم الراحمین به تو ترحم نکرده. وقتی او که ارحم الراحمین بوده ترحم نکرده، از ما که اصلا در درجات پایین تر این صفت هم نیستیم چگونه به تو رحم بکنیم؟ بهش میگن که داری اذیت میشی؟ در جواب میگه بله من خیلی دارم سخت اذیت میشم، چطور شما متوجه نمیشی؟ میگوین پس چه حالی خواهی داشت آن موقعی که تو را در داخل جهنم بیاندازیم؟ هنون تو وارد جهنم نشدی. پس تا اینو بهش میگن، یک ملکی محکم به سینه این میزنه که این وقتی که میزنه با سرعت نور، یعنی مافوق نور، این به عنوان معیار عددی در روایات مشخص میکنه به این صورت، چون حالا خود معیار عددی دیگه دوستان واردن دیگه تو این زمین ها، میفهمد که 70,000 سال میره در قعر جهنم قرار میگیره و وقتی که داره این سقوط رو میکنه میگه یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش که من، عرض به خدمتتون که اینم آیه قرآن هم داریم در همین باب، ای کاش که من از خدای تعالی و رسولش اطاعت کرده بودم و اطاعت اینا رو ترک نمی کردم. این اصحاب المشعمه یه که من خدمتون عرض کردم که اینها به چه صورت وارد صحرای قیامت میشن. در اولین صحنه که صحنه صحرای محشر هستش، باز در جای دیگه امام باقر علیه السلام میفرماید که موقعی که روز قیامت شد و صحرای محشر شد، خداوند همه انسانها را در بیابانی جمع می‌کند در حالی که پا برهنه و عریانند، یعنی لباسی ندارند، و آنها را در محشر نگهشون می‌داره. این نخیال کن که مثلا طرف سلیم، تا اینکه عرق شدیدی می‌کنند در حالی که تنفس برای آنها سخت می‌شود و در آنجا 50,000 سال می‌مانند. این البته مخصوص اصحاب المشعمه هستش. این هم تا نمونه هایی بود خدمتون عرض کردیم، حالا تو جلسات آتی که انشالله راجع به گروه های اصحاب المشعمه به طور مفصل یه صحبتی داشته باشیم. برای سلامتی حضرت ولی از صلواتی بلند خط بفرمایید.